اگر نگاهی به آیات نورانی قرآن داشته باشیم، به روشنی در میابیم که برنامه قرآن یک برنامه جهانی است و نقشه راه سعادت همه انسانها رو خداوند متعال در قرآن ترسیم نموده. از الزامات تحقق چنین نگاهی، یعنی حاکمیت جهانی خدا بر روی زمین، بحث وحدت بین انسان هاست. همین انسان هایی رو که خداوند در همین قرآن می‌فرماید با اندیشه های مختلف، افکار مختلف، سلیقه های مختلف خدا خلق کرده اینا رو. یعنی خلقت خدا خلقتی است مبتنی بر تنوع، تکثر و ایده های مختلف. به طور طبیعی با وجود چنین تنوعی در افکار و ایده های انسان ها، اگر بخوایم اون نگاه جهانی قرآن محقق بشه، باید به وحدت به عنوان یک راهبرد واقعی و حقیقی نگاه بکنیم، نه یک تاکتیک موقتی مبتنی بر یک موفقیت های سطحی و زودگذر. تفاوت مقام معظم رهبری و امام خمینی رحمت الله علیه با دیگران بر سر همین نگاهه. برخی ها که قائل به وحدت نیستن، قائل به تنفر و قائل به جدایی و اختلاف و تفرقه و حالا جریاناتی که متحجرانه به موضوع دین نگاه میکنن، اونا اصلا قائل به وحدت نیستن. ولی بله، کسانی که قائل به وحدت هستن به دو دسته تقسیم میشن. یک گروهی که وحدت رو یک تاکتیک موقتی میدانن، گروهی که وحدت رو یک حقیقت قرآنی و یک اصل قرآنی میدانن. مقام معظم رهبری وحدت رو یک اصل حقیقی قرآن مبتنی بر اندیشه های آسمانی پروردگار متعال مطرح میکنه. ولذا ما باید به وحدت به این نگاه توجه بکنیم و از هر گونه رفتاری که اختلاف و نفرت و تفرقه و خشونت و برادرکشی رو ترویج میکنه دوری کنیم، مخصوصا نگاه هایی که این زشتی ها رو به نام دین توجیه میکنن، به نام اهل بیت
بله
توجیه میکنن. اون نگاه ها قطعا نگاه های شیطانیست.
حاجی توسعه کنی، خب وحدت یک آرمان خیلی بلندیه، اما ما اگه بخوایم خیلی دوردست نگاه بکنیم بهش، شاید نتونیم به راحتی بهش دست پیدا کنیم. به نظرتون اگر ما از گام‌های کوچیک شروع کنیم، مثلا الان که کشورهای اسلامی می‌بینیم خدا رو شکر روابط خوب شده و از موقعی هم که روابط رو به بهبودی شاید رفته، می‌بینیم که تنش‌هامون در منطقه چقدر کم شده. به نظرتون این همکاری‌های اقتصادی، رفت و آمد علما، دانشگاهیان، نخبگان، تجار و بازرگانان کشور اسلامی، چقدر این گام‌های کوچیک می‌تونه به اون درجه و قله ما رو برسونه؟ یعنی یک بار فکر نکنیم آرمان یک وحدت یک چیز بزرگیه و باید خیلی کارهای عجیب غریب بشه. از همین گام‌های کوچیک به نظرشون چقدر خوبه شروع بکنیم تا به اون قله رفیع برسیم؟
ببینید، نگاهمون باید آرمانی و جهانی باشه.
بله،
ولی اعمال و رفتارمون باید گام به گام باشه. به بله، تدریج اون نگاه جهانی تحقق پیدا میکنه. ما شیعیان و مسلمانان اسوه‌هایی داریم به نام اهل بیت. شما به اهل بیت وقتی که نگاه میکنید میبینید اینا برای تحقق وحدت چه دستورات صریح و روشنی دارن در ارتباط عدم توهین به مقدسات دیگران. فرض بفرمایید، این خیلی روشنه، مخصوصا در این ایام خاصی که قرار داریم. بله، شما میبینید به هیچ وجهی امامان ما توهین، تقبیح، فحاشی، بیادبی به مقدسات دیگران رو
بله
توصیه نکردند.
بله،
این گام اوله. گام اول در تحقق اون وحدت عدم توهینه، عدم بیادبیه، عدم فحاشیه، حالا چه به مقدسات اهل سنت چه به مقدسات ادیان و مذاهب دیگر.
بله.
حتی به گاو گاوپرست ما نباید توهین بکنیم.
بله.
این گام اوله که همه ما اگر خودمون رو موظف بداریم از بیادبی و توهین دوری کنیم، اگر هم مطلبی داریم ببریم در حوزه همون آیه قرآن ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. یعنی ما سخن حق خودمون رو نباید کتمان کنیم، نباید تقیه کنیم. سخن حق خودمون رو باید در حاله از حکمت، منطق، برهان، موعظه. اگرم قرار جدالی باشه، اون جدال باید به لطی احسن باشه.
بله.
یعنی از دل اون جدل
دشمنی متولد نشه،
دشمنی متولد نشه، بلکه پیامدهای محبت و دوستی
بله.
انتشار پیدا بکنه.
و به عنوان سوال پایانی، در عصر حاضر چقدر همین مسئله مثل دفاع از قرآن کریم و مسئله فلسطین میتونه دو تا مصداقی باشه برای وحدت بیشتر، یعنی معیارهای مشترکی باشه که مسلمانان و ملت امتهای اسلامی بیشتر به هم نزدیک بشن، اینو ما هدف قرار بدن؟
قطعا شما برای تحقق وحدت احتیاج به محور دارید.
بله.
و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. خیلی از مفسران ما حبل الهی رو قرآن معرفی میکنن. ما معتقدیم حبل الهی قرآن، حبل الهی ولایت، حبل الهی محبت به همه انسان هاست، حبل الهی رحما و بینهم هست، حبل الهی اشد علی الکفار، اینا همه حبل الهی هست.
بله درسته.
اگر ما بر اساس همین آیه قرآن عمل بکنیم، اون وحدت در گوشه گوشه زندگی ما، در کشور ما، در منطقه، در جهان تحقق پیدا میکنه. ما با تنها جریانی که باید سر ستیز و عدم سازش داشته باشیم، جریان ظالمان و مستکبران عالم هست.
بله.
با غیر از ظالمان و مستکبران ما باید سر وحدت و سازش و تعامل و مهربانی و محبت داشته